السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و محمد.
از اولش صلوات و اینقدر شل بفرستید، آخرش خدا بزاده یه صلوات قشنگ بفرستید.
اللهم صل على محمد و آله محمد
عجل فرجهم و لعن و دائم و عداه مجمعین لا یوم الدین. اصلا اون صلواته که آدم رو از اول بی حال میکنه، دست ما درد نکنه، یا با حال. لذا اگر میخواید بی حال نباشید، اون صلوات اول رو محکمتر از هر چیزی و با اونم به تعبیر از آیت الله بهجت، صلوات با محبت، با توجه، یه صلوات با محبت بفرستیم.
اللهم صل علی محمد محمد.
خب در خدمت بحث احکام جزای اعمال بودیم که جزئیاتش رو در جلسات گذشته گذشت و به نحو بحث کلی که در اینی که احکام جزای اعمال احکامی است که مخصوص خودش است و برای انسان شاید تا به حال سابقه نداشته و با نظام عالم طبیعت تفاوت می کند، در اینی که این بحث و مطرح فرمودن مرحوم علامه و بعضی مسائلش هم فرمودند، در ادامه فرمودند که در اینی که اینجور است، ولی در این حال احکام جزای اعمال تطابق کاملی با نظام عقل و عقلانیت دارد. این گونه نیست که تباین داشته باشد. بله ممکن است ابتداعا عقل به او دسترسی نداشته باشد، اما وقتی که اون حکم بیان می شود و اون دستاورد از جانب خدای تعالی ابلاغ می شود، عقل می بیند که او را می پذیرد و او را می پسندد. عقل در حقیقت به او اقرار می کند، هرچند بعضیش هم مطابق همون قواعدی است که عقل داره تو سنت و سیره خودش انجام میده. یعنی خدای تعالی نظام جزای اعمالش رو، احکامش رو بر اساس همون سنت عقلایی که حالا یا از قبل می دانست اون سنت را، یا بعد از این با شناخت او می فهمد که این صحیح است و مطابق او می پذیرد و انجام می دهد. حالا چه در دین اسلام آمده باشد، چه در ادیان سابق رو اشاره شده باشد، این در حقیقت به عنوان یک سیره عقلا و به یک عنوان یک فهم عقلایی مورد تایید عقل است. خب این بحث رو ایشون انجام دادن تا البته بحث دامنه زیادی دارد و میطلبد سوالای سختری هم از این بحث از طرف دوستان مطرح بشود، نه هر سوالی، سوالات سختری مطرح بشه تا یه خورده بحث در حقیقت چی بشه، چالشی تر بشه و زودم نپذیرن. اما خب در این حال دوستان سوالات بیشتری نداشتن دیگه، همین قبل این تحدی در سوال بودش که بله نه نه اون سوال رو دوستان باز هم خب بحثی که در ادامه اون بحث داشتیم این بود که ایشون فرمودن که خب این آیات و روایاتی که در مقابل هم قرار گرفت که اینها نسبت میداد انتقال احکام رو، انتقال جزای اعمال رو به هم دیگه، و از اون طرف میخواست بیان بکند که هر کسی دائر احکام عمل خودش هست، لا تزر و وازرتن وزر اخرى، جمع بین اینها رو میخواست انجام بده تا فالقرآن الکریم خوندیم یا خط جمله بعدیش و کذالکه. اینجا خلاصه گیری میکنن که کذالکه چند تا حکم مهم رو به صورت خلاصه که قبلا حکمش رو بیان کرده. تو مسئله قاتل که تو آخرین بحثی بود، یکی از بحث هاییست که ذیل اگر یادتون باشه اون آیه شریفهی که بحث حابیل و قابیل بود که کذالکه تبوعا اسم آیه شریفه چیه؟ چی؟ اینی ارید و انتبو و بسمی و اسمکه فتکون من از ظالمین، درسته؟ من اصحاب النار فتکون من از زیل. این آیه شریفه البته مفسرین دیگه این بحث رو مطرح نکردن، من شاید به بیش از مثلا 20 تفسیر دیگه هم رجوع کردم. این فرمایشی رو که مرحوم علامه اینجا مطرح میکنند در جای دیگری اینگونه مطرح، بعضی ها اشاره داشتن اما مطرح نشده. بله در روایتی در تفسیر نور الثقلین، چون اون آیه شریفه که انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتكون من اصحاب النار، که قابیل به قابیل میگه که من دست به سمت تو دراز نمی کنم و اگر تو قصد قتل من رو بکنی من حاضر نیستم با تو مقاتله کنم و تو رو بکشم، نه اینکه بشینم تا تو بیای من رو بکشی، اما در حقیقت من دست دراز نمی کنم. اونجا در حقیقت وقتی میفرماید که گناه من زمینه می شود به گناه تو، اینی ارید و انتبوع به اسمی و اسمک و چی فتکونم من اصحاب نار، که تو از اصحاب نار می شوی به زمینه شدن گناهان من به گناهان خودت. عمده مفسرین تفسیری که کردن این است که اسم تو که همون عدم قبول قربانی بود، یا اسم تو در حقیقت چی هستش؟ همون قتل نفسی که می خواهی انجام بدی. این اسمی که گناه من است که همین که در حقیقت تو مرا میکشی، اگر اون رو چی بگیرن؟ اگر اون رو عدم قبول قربانی بگیرن، این میشه در حقیقت دست دراز کردن و کشتن حابیل. این دوتا به هم زمینه میشه تو رسم. اینو عمده مفرد. اما مرحوم علامه یه قاعده عظیمی از این استفاده کرده که روایت امام باقر علیه السلام هم معیدشه، جای باز شدن دارد. اینو به عنوان یک نکته داشته باشه که جای باز شدن دارد. مرحوم علامه استفاده میکنه تو نظام عقل اجتماعی، تو نظام در حقیقت سیره عقلا در اجتماع این است که اگر این مقتول که باب عمل او مفتوح بود و میتوانست و قصد داشت یا دنبال این بود که کارهایی را انجام بدهد و اگر مشکلاتی براش بود به دنبال حل اونها بود، وقتی قاتل او را از پادر میاره تمام اون چه که بعد از این برای امکان پذیر بود و چکار کرده؟ از بین برده، نگذاشته اون به اون اهدافی که میخواست. تو سیره ببینید دارم کجا مطرح میکنم، تو عقل اجتماعی، تو اینجا نگذاشته این به اون اهداف برسد. وقتی که نرسید اجتماع میتواند رجوع کند به قاتل که تو محروم کردی ما را از ادای حقوقی که به گردن این بود نسبت به ما، حالا چه اون حقوق، حقوق هدایتی بود و کمالی بود، چه حقوقی بود که این بدهکار بود باید انجام میداد و این قصد انجامش رو داشت. درسته؟ میگه تو ما رو محروم کردی، پس تمام اونها به گردن توست. این تمام اونها به گردن توست یعنی تمام اون چیزهایی که این میتونست انجام بده و تو نگذاشتی با این کشتن، اونجا که قتل عمده ها، نه قتل سهوی، قتل عمد باید باشه، اونجا در حقیقت تو باید تقاص اینها رو پس بدی. لذا میتوانن احکام رو به گردن او بندازن. این تو فتوای فقهی نیامده ها، الان تو فتوای فقهی این بحث رو نداریم ما. اما اینجا استفاده میکند از مرحوم علامه. اقلش این است که تو نظام احکام آخرتی اجتماع میتواند رجوع بکند و این طلب رو از او داشته باشد، این اقلشه. اما شاید مبدع باشد تو نظام فقهی، اگر کسی به این قائل بشود تو نظام فقهی منشأ اثر باشد که بعضی از حقوق اجتماعی مثل بدهکاری هایی که او داشته و اون چیزهایی که در حقیقت به گردن این بوده، شاید عرض میکنم اینو فتوا داده نشده ولی جای بحثه با این نگاه که اگر انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتكون من اصحاب النار، تو از اصحاب نار شدی با اینکه گناهان اون هم به دوش تو آمده. این روایت شریفی که از امام باقر علیه السلام است که اگر یادداشت کردم، اگر پیداش کردم کدام صفحه نوشته بودم، اون در حقیقت در اون روایت شریف میفرماید که امام باقر علیه السلام اللهم صل على محمد و میفرماید در نور الثقلین، در کتاب شریف نور ذیل آیه، همین آیه شریفه میفرماید من قتل مؤمنا متعمدا اثبت الله على قاتله جمیع الذنوب و برع المقتول منها. جمیع ذنوب، منتها ذنوب به قرینه برع المقتول منها، جمیع ذنوب مقتول است. بله زن به قتل او یه زن بست، اما میگه جمیع ذنوب مقتول به گردن چی میفته؟ به گردن قاتل میفته. و مثلا مقتول از ذنوبش چی میشه؟ بری میشود. اگر که مظلومانه به قتل رسیده باشد و او متعمدانه این کارو کرده باشد قاتل، با این دو تا شرط که او متعمدانه این کارو کرده باشد و این مظلومانه، چون گاهی متعمدانه است ولی قصاصا است، متعمدانه است ولی در حقیقت تو جنگ است، اون که اشکالی ندارد که، اما این مظلومانه باشد، حکمش قتل نبوده. اگر این کار شده باشد، در این روایت شریف میفرماید که جمیع ذنوب مقتول به گردن قاتل میفته و مقتول از ذنوبش بری میشود. شاید علت این حکم هم این باشد که مقتولی که در حقیقت باب عملش بعد از این بسته شده، راضی نمی شود در قیامت به این که از اون جنبه حق و ناس عبور کند، مگر این که این قاتل جمیع ذنوب او را به عهده بگیرد تا این راضی بشود و این اقل رضاست برای او. چرا؟ چون تازه بعضی روایت دارد که حسنات قاتل رو هم تازه باید بدن به مقتول تا راضی بشود. اگر با این باب شد بس آخرتی میشه، اگر با این نگاه شد بحث آخرتی میشه. اما با توجه به اون که مرحوم علامه فرماید این عقل اجتماعی حکم میکند به این، یعنی تو نظام اجتماع هم این در واقع چی میتونه داشته باشه؟ مظهر احکام باشد. با اون نگاه البته جای بحث بیشتری رو دارد، اما تو نگاه آخرتیش بحث بسته شده است، معلوم است، روایت هم مؤیدشه، سنت حاکمه بر روایات هم تو بحث نظام اعمال بر این صادق است و جاهای دیگر هم این رو تایید میکنند، غیر از اینکه این روایت شریف هم خودش صریح است. خب این بحث قتل رو داشته باشید که بحث مهمیه، جای باز شدن دارد، جای در حقیقت احکام دیگری برش بار بشود هست. مرحوم علامه چون در اینجا این حرف زده پاش وایساده، چند بارم تکرارش کرده، یعنی ایشون اصرار داره تو این مسئله، چند بارم تکرار کرده. البته این که حالا این از احکام عقل عملی است یا از احکام عقل نظری است، در اینجا یه بحثی داره جدا و جدا بیاد که از احکام عقل عملی است، ایشون قائل از احکام عقل عملی است. حالا این چرا از احکام عقل نظری نیست از احکام عقل عملی است، حالا اون بحثش بعدن. بله بله،
بحث اجتماعی اگه بخوام یه همچین موردی ثابت کنم،
بله،
با همین آیه قرآن
عرض کردم که بیان آخرتی منافی با این نیست که در دنیا نیست. اون که جمیع ذنوب، جمیع ذنوب از جمله ذنوب دنیایی است، لذا ذنوب دنیایی این اون چه که در دنیا میتونست منشأ اثر باشد هم محروم کردنش جزء ذنوبی است که این مرتکب قاتل مرتکب شده که محروم کرده او رو. اون حکم در دنیاش جای بحث دارد، الان نمیگم قبول کنید یا رد کنید، اما روش در حد تعامل داشته باشید.
اگه باشد
خب بله، مثلا این الان تو اجتماع نقشی داشت، مقتول تو اجتماع نقش اساسی داشت، یعنی یک کسی بود تو اجتماع، امیدها به او وابسته بود، اجتماع قوامش به او وابسته بود. اگر کسی این رو میکشه، اجتماع از جهت حقوق اجتماعی او رو بیشتر در حقیقت محکوم میکند یا کسی که یه آدم عادی رو کشته باشد. بنای اقلایی هم سازگاره برای لذا شدت، لذا حتی دارد که کشتن بعضی ها یه حق عمومی است که اگر اون کشته شد، حتی اگر اون ولی دم او از او راضی شد، حق اجتماعی نمیتونه از او بگذره. یعنی تو حقوق اجتماعی اون دادستان به عنوان مدعی العموم میتواند اعلام جرم داشته باشد، میتواند در حقیقت مدعی جرم عمومی باشد غیر از اون حق شخصی. اینجا با کشته شدن، با اینکه ولی دم مقتول عفو بکند، این آمرزیده نمیشود و این در حقیقت مورد عفو قرار نمیگیرد. او حق در حقیقت مقتول رو ولی دم میتواند ببخشد، اما حق عمومی که این جرم نسبت به کی واقع شده، دقت میکنید؟ لذا اینم جزء چی هستش؟ حقوق اجتماعی دیگه، اینم جزء حقوق از جملهش اینه که عقل حکم میکند، عقل اجتماعی به این مسئله. اما جای بحث دارد، حالا باب رو فقط باز بگذارید، یه باب مفتوحی، هنوز جای باز شدن دارد، باید تو مسائل دیگه به این پرداخت، روایت دیگر رو جمع کرد ببینیم میشه همچین نتایج رو بگیر. اما ایشون ببینید تو جمله چند خط قبل ایشون اینو فرمود که ان یؤاخذ القاتل بجمیع الحقوق الاجتماعیه الفائته بسبب موت المقتول، به سبب موت مقتول اجتماع میتواند چکار کند؟ تمام حقوق فائته رو از قاتل طلب کند، تمام حقوق فائته مقتول رو از قاتل طلب کند. میگه این عقل اجتماعی حکم بری میکند، که اینم یکی از احکامی بود که ذیل این آیه که انی اورید ان تبوع باسمی و اسمک در حقیقت ایشون فرمودن و اینجا هم بهش استشهاد کردن. خب
چه حضرت بودش؟ یه چیز بیشتر از این هست که
بیشتر میگن، میگن به مثال اول یعنی بنده معاصی لذی کنه در الله افعال المقصود، یعنی مقصود اگه دزدی هم کرده باشه.
خب عرض کردم که جای مسئله رو باز بگذارید، گفتم من حالا یه قدش رو گفتم تا اینجاهاش رو عقل اجتماعی الان حکم میکنه، شاید الانم قانون داریم، اما نسبت به بقیهش که آیا همه ذنوب دنیایی مقتول به عهده قاتل قرار میگیرد به عنوان حقوق اجتماعی باید ادا بکند، این الان فتوا بهش داده نشده. اما دقت بکنید جای مسئله باز است، شاید تو راستای احکام بتواند به عنوان یک در حقیقت اصل بیاد در کنار اصول دیگه، بعد به مناسبت در جاهای مختلف مورد چی قرار بگیره، مورد استشهاد قرار بگیره. بهتره
الان اون بنظر اعتبار عقلی، یعنی عقل علامه هم چیزی رو تصدیق میکنه، حالا اوغلای قوم که الان تصدیق نمیکنه.
عقل اجتماعی که میگن به لحاظ عقل عمومیه نه به لحاظ عقل فردی، ایشون فرمود استشهاد داره میگن که عقل اجتماعی حقوق فائته رو میطلبد. منتها حالا الان تو دین ما قانون گذاری به این شده یا نشده بحث دومی است، آیا الان فتوا به این تعلق گرفته یا نگرفته بحث دیگری است، دقت میکنید. اما نسبت به اصل حقوق اجتماعی بعضی از احکام قطعا الان حکم شده بهش، همینجوری که عرض کردم که در بعضی جاها عنوان شخصی که تو اجتماع نقشی دارد مدعی العموم از او دفاع میکنند، حتی اگر خود او شکایت نکند ولی دم او شکایت نکند و عفو کند مدعی العموم اونجا داره نسبت به اصلش، حالا داریم میگیم نسبت به اون نقشی که این تو اجتماع داشته، اثری که تو اجتماع، حالا اما این که اون تقصیراتی که تو اجتماع داشت و به دنبال رفع اونها بوده، اونجا قطعا خلاصه جای مسئله باز است که ببینیم آیا به عهده قاتل میفته این عمدی اگر محقق شده یا نه. خب یا کجا میفته، آیا مطلق است یا غیر مطلق است. حالا همینقدر بحث فقهی نداریم الان، چون فقط میخواستیم این تلیعه بحثه بس. خب
سوال دینی شو میخواستم.
خب دیگه هم سوال ایجاد شد،
شواهد دینی شو شما قبلی بحث شاهد و مشهود من
بله
مجموع مردم اونجا جمع میشن رو
بله بله بله،
اما این روایت الان داده برگی فرمایش اجتماعیش نیست،
این روایت که از امام باقر علیه السلام اومده. چرا؟ از جمله چون دارد که حقوق ناس اولین جاییست که موقفیست که در قیامت، در مثلا قیامت اولین موقف حقوق حق خسماست، موقف خسماست که در موقف خسمات تا حل و فصل حق و ناس نشه هیچ کسی از اونجا عبور نمیتونه بکنه مگر حق و ناسش اونجا رفع و رجوع شده باشد، لذا اینم جز حقوق ناس است.
خبرش از این روایت بر نمیشه.
چرا دیگه؟
برای جمعی زنوب شبه میده
از دردن
روایت میفهمه این دلسته که اون دنیا این راضی نمیشه مگر اینکه جمع زنوب.
خب به خاطر اینکه روایت دیگه اینو فرمودن، یعنی جمع روایاته، یعنی این روایت میفرماید که جمعی زنوب این منتقل میشه به اون، اون روایت میفرماید که در موقف خسما که اولین موقف از 50,000 موقف است، اولین موقف از 50,000 موقف است، خدا رحم کنه به ما که این اولین موقف از 50,000 موقف است. نه حالا بعضی روایت داره 50,000 موقف، بعضی روایت داره 50 موقف است که هر موقفی 1000 سال است که میشه 50,000 سال، هر دو وارد شده. این اگر یک موقف از 50,000 موقف باشد تشکیکی هم از مانعی هم نداره، یعنی اون که 50 موقف است هر موقفی میتواند خودش 50 در حقیقت 1000 چی داشته باشه، هر موقفی میتواند 1000 موقف در درون خودش مشکلی نداره، جمع بین روایت هم امکان پذیر. این 50 موقف اصلی است، اون 1000 تا جزئیات اون چی هستن، مراحل اون موقف هستن قابل جمع. در اینجا که میفرماید اون روایت به زمینه این روایات کنار هم قرار میگیره، این انتقال کجا محقق میشود؟ اگر گفتیم آخرتی انتقال اونجا محقق میشه، اما اگر گفتیم که انتقالی که در اونجا محقق شده انتقال اینجا محقق شده، شهودش اونجا محقق شده، اگر گفتیم انتقال اینجا محقق شده دو اصل ممکنه باشد، یکی این که این فقط آخرتی باشد شهودش اونجاست، یکی این که نه حکم دنیایی دارد، حکم دنیایی داره، اگه حکم دنیایی داشته باشد احکام دنیایی هم برش مترتب میشود که همین انتقال جبران ذنوب اوست به عهده این، که این در حقیقت جبران به عهده او در میاد. حالا این بحث بحثه دیگه، حالا گفتیم ما سوال بکنیم ولی دیگه یه جور نکنیم که بحث نرسیم. آدرس نور استقر زیل همین آیه نی اورید و انت ابو اسمی و اسمک در حقیقت تو سوره تو محاسن هم هست، حالا دیگه نور استقر بله، حالا محاسن بعضی قبول نمی کنن، خب محاسن برقی رو خدشه که به مرحوم برقی می کنن، اما خب محاسن مقبول اومد. خب فل قرآن و کذالک که یمکن ان یقضی، همچنین در حقیقت ممکن است که ان یقضی حکم بشود به کون الفائل فعله غیر فائل الله، فائل فعله اما بگیم که چی هستش، حکم الهی است که غیر فائل است، این که قبلا هم داشتیم که این فاعل فعل به ظاهر، اما چه همون که لیمیز الله الخبیث من الطیب که اونجا عرض شد که هر فعل حسنه‌ای که از فاعل خبیث سر بزند که ذاتش خبیث است، در قیامت خبیث از فعلش جدا میشه، منتها آثار فعلش ممکنه در دنیا یا برزخ برای او محقق شده باشد، اما قطعا کسی که وارد برزخ وارد دوزخ میشه حتما در حقیقت هیچ تغییری که فعل حسنه باشد بر او نیست، فاعل فعله، اما این فعل حقیقتا برگشت میکند به ذات طاهر. اونجا حکم ملکوتی است که جدا میکند، فصل است، این حکم فصل است که در هر کسی وارد دوزخ میشود دیگه بهره ای از حسنه ندارد و هر کسی وارد بهش میشود قطعا بهره ای از سیئه ندارد. درسته؟ این حکم فرد با اینکه سیئات این انجام داده بوده، اما تو مراحل قبل این چی شده؟ تصفیه شده براش. اما این عمل آیا بلا فاعل میماند؟ میگه نه بلا فاعل نمیماند، این منتقل میشود به چی؟ منتقل میشود به ذاتی که با او تناسب دارد. یرج کل شیئن الی اصله، این یرج کل شیئن الی اصله خیلی حرف سنگینی ها، یعنی تو نظام اخلاقی، تو نظام اعتقادی، تو نظام احکام سرایت دارد، تو جزای الهی که یرج کل شیئن، هر فعلی به اون ذاتی که با اون تناسب دارد رجوع میکنه در نهایت. همون جوری که تعبیر کما بدعناکم تعودون تو این مسئله هست، کل شیئن یرج الی اصلم همینجوره. امام این رو میفرماید در اون روایت حکم ملکوتی، امام علیه السلام این رو میفرماید، میگه همون جوری که شعاع خورشید برگشت میکند به خورشید وقتی که غروب میکند، همون جور هر شیء یرجع الی اصله، در وقتی که این قبض صورت میگیرد هر شیء یرجع الی اصله، امکان ندارد ذات خبیث با عمل صالح جمع بشود در اون حکم کل شیء یرجع الی اصله، و امکان ندارد ذات طیب با عمل در حقیقت چی؟ خبیث جمع بشود، لذا در حکم فصل محقق بشود که یغزی به کون الفائل فعلن غیر فائل الله در اون نهایتش، این حکم الهیست. عمل فعل اگر این حکم تبیین شد برای عقل که کل شیء یرجع الی اصله و سنخیتی بین ذات طیب با عمل ناصالح نیست، عقل میپذیرد که ذات طیب امکان نداد عمل ناصالح، میگرده دنبال این که این چه نسبتی با این پیدا کرده، لذا میگه که این ذات طیب نیست که الان عمل بهش منتسب است، عمل ناصالح بهش منتسب است. درسته؟ اینجاییست که خلط امکان پذیره، اینجاییست که خلط و عملا صالحا و آخر از سیئا، اما وقتی که این ذات اون جنبه سیئه تو وجودش جدا شد و صلاح معزمان، دیگه عمل ناصالح به او انتساب ندارد، به او امکان ارتباط ندارد، پس اونجا عقل هم میپذیرد، حکم عقل هم هست که لیمیز الله الخبیث من الطیب، بین این دوتا میز ایجاد میشود. اول فعل معین المحدود غیر ذالک الفعل، فعل ظاهرا محدوده، یه فعل محدودی است، اما میفرماید نه این فعل نامحدوده. چرا؟ چون نیتی که بر این فعل شکل گرفت اون نیت نامحدود بود، یک، یا اینکه سنت گذاری شد این فعل، این فعلی که سنت گذاری کرد ظاهرش این بود که این فعل محدوده، اما تو نگاه دقیق معلوم میشه این فعل تا الی یوم القیامتی هستش، ادامه دارد، هر کسی که به او اقتدا میکند عمل او محسوب میشود، ظاهر فعل فعل محدوده، اما باطنش میشه چی؟ یه عمل غیر محدود. حتی تو جانب سیئه مثل قتلی که قابیل انجام داد، اونجا میفرماید که کأنما قتل الناس جمیعا، مثل حکم قتل، لذا قابیل جزء اون 7 نفری است که در قعر دوزخ، در اون چاهی که در قعر دوزخه، در اون دره، در اون چاه، در درون اون صندوقی که در قعر اون چاه است قرار داره، جزء 7 نفر اشقیاء تام هستند، با اینکه یه گناه اینجوری مرتکب شده اما سنت گذاری ایجاد کرده و هر قتلی که واقع می شود جزء سنتی است که به او در حقیقت این عمل بود. معلوم میشه این شقاوت تو وجود این اینقدر شدید بوده که کشتن برادر تو اون مرتبه‌ای که اصلا تصور این مسئله نبوده، یه شقاوت به این عظیمی رو میطلبیده که اولین قتل محقق شده، پس این حکم عقل میپذیره که تبیین بشه. پس بعضی از اینها رو وقتی که نظام الهی تبیین میکند، عقل میبینه که مطابق همون قواعد خودشه و میپذیره. بله،
کل شیء یرجع الی اصله، شر رو
فرمودین
عدمیه،
شر نه شیء،
نه بله، از خب. اینه که در جایی
خب بله
شرع امر عدمی،
بله شر عدمی است که من شأنه ان یوجد، یعنی شأنیت خیریت رو داشته در اینجا که شر محقق شده. شن عدم نسبی است نه عدم محض. اگر عدم نسبی است یعنی جای خیر بوده و چون خیر رو محقق نکرده شر محقق شده و لذا به لحاظ این تفویتی که محقق شده خود این شر اطلاق میشه، استعداد تفویت کرد.
اصل شر چیه که شر بخواد؟
از کردم دیگه، اصل شر بالقیاس به خیر و نبود خیره. وقتی که خیر میخواد محقق بشه، امکان این که خیر در اینجا باشد، این تفویت کرد این استعداد را. وقتی استعدادی که امکان خیر براش بود و تفویت کرد میشه شر، نه اینکه شر صرف عدم باشد. عدمی است که منتسب به این است که اینجا خیر امکان پذیر بود، از باب این است که اون سلب و ایجاب نیست، از باب در حقیقت عدم ملکه است که اینجا ملکه این امکان پذیر بود، خیریت امکان پذیر بود و چون محقق نشده برگشت میکند به شر.
خودتون میفرمودید که این انتصاب عمله که خیر و شر رو میسازه،
او بحث دومشه. ایشون الان بحث اصل خیر و شره، اما بحث انتصاب که اون تو نظام انتصاب، این نظام تشریع تو نظام انتصاب. بله، اصل این که قتل محقق میشود، این قتل که احراق دم است میتواند حسنه باشد، میتواند سیئه باشد. حسنه است در صورتی که قتل فی سبیل الله است، سیئه است در حالی که قتل مظلوم است. پس این انتصاب است، این انتصابه.
انتصاب به یه ذاتی که شقی نیست، این ذات غیر شقی انتصابه.
این فعل دیگه حقیقت فعل اونیست که منتصب است. همه داریم مبدعیت که در این اثر میگذاشته، اونجایی که عمل صالح از کسی سرزده، این مبدعیت که عمل صالح از یه شرور سرزده، نشون میده کسی دیگری در وجود این تأثیر داشت که تونسته بود این عمل صالح رو منشأ بشه. حالا این پدر و مادر او بودن یا در حقیقت آدم خیری بوده، این دیده بوده و این اثر تو وجودش گذاشته شده و به این عمل صالح چنگ زده، حقیقتا فاعل اوست.
حالا تو عمل
بد هم همینجور، گاهی آدم صالحی است،
انتصابی بود که
عمل صالحی، آدم صالحی است به عمل بدی در حقیقت چکار کرده؟ دست داده. درسته که فاعل مباشر اینه و این هم باید عقاب ببینه تو مراحل اولیه، اما اگر این عرضی باشد تو وجود این، این اصل اساس ذاتیت این عمل برمیگرده به کی؟ به اون فاعل شری که اینو سنت گذاری کرده بود و محیط رو برای این ایجاد کرده بود. لذا مسئولیت گرفتن توی یک نظام خیلی سخته که انسان اگر تمام سعیش رو به کار نگیره در اصلاح و الا اگر کوتاهی بکند و محیط به اصطلاح مبتلا بکند ادعی را و این کوتاهی کرده باشد، به عهده اون مسئول هم همه این کوتاهی ها هست و همه شرور و معاصی هست اگر کوتاهی کرده و تمام توانش رو به کار نگرفته. دقت کردید، او زمینه سازی کرده که میتوانسته جلوی این کار رو بگیره، نکرده به هر دلیلی، به هر جوری. بله،
اولین شرحی که
محقق شد، ما گفتیم سوال ولی امروز معلومه نمیذارید بخونیم آخریش باشه. بله،
اولین شرحی که محقق
شد،
بله، بالاخره باید از خیر ناشی شده باشه،
از نبود خیر دیگه. خب بله دیگه، یعنی خیر امکان پذیر بوده باشه، ترک خیر شده دیگه. خب بله، ترک خیر دیگه، یعنی ترک خیر میشه در حقیقت شر دیگه، یعنی این عملی رو که براش امکان پذیر بود انجام نده، این میشه شر. غیر از اون که شرور یه نگاهش بحث عدمی بود که گذشت اگر یادتون باشه، بعد ایشالله تو بحث بازم داریم که شرور به یک نگاه بحث عدمی هستن، به یک نگاه بحثی هستن که دو نظام ایجاد باشون، مثل بعضی از شرور که نسبی هستن، شرور نسبی مثل زلزله. یه موقع شر رو میگید اون گناه، یه موقع شر رو میگید وقایعی که پیش میاد، الهاد اونا هر کدوم تبیینی دارد که قبلا قدرش گذشته و بعدا هم انشاءالله میاد. کذالک یمکنن یقضی به کون الفاعل فعل غیر فاعل، اول فعل معین المحدود غیر ذالک الفعل، این محدوده اما غیر از این است، این خیلی عظیمه، نامتناهیه. هر عملی تو نظام الهی، هر عملی تو نظام الهی غیر محدود است، هر عملی تو نظام الهی غیر محدود. این بحث داشته باشی، هر عملی اگر با اون عقبه و این من شئین الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم دیده بشود، که این عمل ظاهرش این است که تو عالم ماده محدود محقق شده و واقع شده، اما حقیقتش اون خزائن این عمل است. این عمل تو نیت من، تو درون من از یک خزانه نشأت گرفته که اگر او بخواست جلوه‌گر بشه هیچ محدودیتی نداشت. مدام تو ناحیه عمل مادی وقتی میخواد جلوه پیدا بکند، البته این در حقیقت چی هستش؟ محدوده. من میتوانم عملم رو حد بزنم، کوچیکش بکنم، اما عمل کشش نامتناهی دارد. لذا انسان ممکن است با یک عمل در حقیقت چی بشه؟ انسان با یک نماز مقبول در حقیقت ابدیت رو برای خودش محقق بکند. با یک نماز مقبول ابدیت. کشش هر عملی با گره خوردن به خدای تعالی و اخلاص نامحدود می شود، چون هر عملی گره می خورد با خدا، به مقدار اخلاص عمل این عمل نامتناهی می شود. هر مقدار این گره قوی‌تر باشد، این نامحدودیتش چی میشه؟ شدت پیدا می کند. نگه نامحدود شدت و ضعف ندارد که، این نامحدود نسبی رو داریم میگیم. هر چی گره می خورد شدت پیدا می کند تا اینکه اخلاص محض بشود تمامه. اگر مخلص بشود که دیگه اصلا عمل عمل این نیست، عمل خدای تعالی است دیگه، اونجا هیچ حدی ندارد، حتی حد این رو هر عملی این امکان دارد. بله، از امام این گونه عمل سر میزند.
امام اشقیا هم خزانه عملشون،
بله اشقیا هم همینجوری هستن، اونا خزانه عملشون به لحاظ خزانه است شدت عملشون، لذا بعضی میشن اون امام الاشقیا.
امام خزانه اون عمل دیگه،
خب بله دیگه عرض کردن دیگه، اونا هم همینجور دارن، تازه بیش از اونم میخوان گاهی نمیشود، اونم جزء خزائنشونه.
شقاوت
چجوری نامتناهی میشه؟ شقاوت نامتناهی بودنش، اینا ببینید سوالات حالا خوبه ها، شقاوت نامتناهی بودنش تا مرتبه مثال عالم است، ملکوت تا عالم ملکوت است، چون عالم ملکوت یه مرتبه عدم تناهی است، عالم ماده متناهی است، عالم ملکوت مثال نامتناهی است، اما شقاوت تا عالم ملکوت راه دارد، اما در عالم جبر و عالم عقول و فوق او و در اونجا شقاوت معنا ندارد. عدم تناهی شقاوت تا مرتبه مثال عالم است، اما عدم تناهی افعال خیر نه فقط تو عالم مثال است، بلکه فوق ما لایتناها به ما لایتناها امکان پذیر است، فوق ما لایتناها به ما لایتناها امکان پذیر است. خب او حسنات الغیره حسنات للانسان، حسنات غیر میشه حسنات انسان، معلومه دیگه، اینا رو قبلا من سن سنتا حسنه فله اجر من عمل بها، وقتی که سنت حسنه گذاشت حسنات غیره، در اینی که حسنات غیره حسنات این هم میشود، یا همین بعدیش هم همینه، اول الانسان امثال تلک الحسنات، نه فقط حسنه او حسنه این میشود، بلکه امثال او هم برای اون است هم برای این است. کل ذلک به اقتضای من المصالح الموجوده، که اگر تبیین بشود عقل میپذیرد. فالقران الکریم یعلل هذه الاحکام العجیبه الموجوده فی الجزاء کمجازات الانسان به فعل غیره، انسان رو مجازات میکنن به فعل غیرش، قتل و دیگری انجام داده اما اینو مجازات میکنن. خدا رحمت کنه استایت الله بچه میگفت، ایشون میفرمودن که وقتی پرونده عمل انسان دستش میدن میبینه که قتل ها تو پروندهشه، تعجب میکنه، خدای من آزارم به مرشد نرسیده بود، این قتل هاشه، میگه تو جلسه صحبت شد و تو خندیدی یا سکوت کردی، از سکوت یا خنده تو دیگران تلقی اذن کردن و به قتل ها دست دادن، حتی با واسطه، همه اونها جزء پرونده تو هم هست، لوازم اعمال دیگه. عالم، عالم در حقیقت لوازم اعمالش مؤاخذه بهشه، حتی اگر توجه موقع نداشته باشه، بله رضایت هم نداشته باشه، لوازم اعمالش باید به لوازم یعنی خبره به لوازم اعمالش ملتزمه. تو نظام اقرار عقلا هم همینجوریست، یعنی میگن یه موقع است یک آدم عادی حرفی زده، نمیتونی به لوازم حرفش او رو ملتزم کنی، چون اصلا به لوازم هر قافل توجه دارد، اما اگر یه کسی که حقوق دانی حرفی زد، اگر یه عالم حرفی زد، به لوازم حرفش او رو ملتزمه، میتونی محکومش کنی تو دادگاه، تو همین دادگاه عقل اجتماعی امروز، یعنی ملتزمه تو حقوق، حقوق ما این قید تو نگاه شرعی هم این مسلمه، لذا عالمه، اگر عالم نیست تو جلسه ای لوازم کارش هم جزء کارشه، هرچند اونجا به صلاح از مثلا بی تفاوتی یا بی توجهی بکند، بله اگر کسی با توجه به لوازم کارش حواسش بود، اما اینجا در حقیقت با اینکه متوجه بود نتونست حواسش رو جمع کنه، یا متوجه باشد قصور در تقصیر نداشت، قصور بود البته مؤاخذ نیست، اما اینجا کوتاهی کرد که حالا جلسه خنده است، بذارین هرچی میگه ما هم بخندیم، به لوازم حرفش در حقیقت توجه نکرد و از این خنده او دیگری اذنی در چیزی تلقی کرد، جزء در حقیقت اعمال این محسوب میشه. کل ذالک به بله فال قرآن الکریم یعلل هذه الاحکام العجیبه الموجوده فی الجزاء کمجازات الانسان به فعل غیره خیرا و شرا و اسناد الفعل الی غیر فاعل. پدر دنیا رفته، بعد از اینکه سالیانی پدر از دنیا رفته، فرزند است الان، حالا یاد گرفت در مکتب بسم الله الرحمن الرحیم گفت، میگه این بسم الله الرحمن الرحیم عذاب از پدر برداشته شد به خاطر این بسم اللهی که فرزند یاد گرفت و امروز در وصلا بیان کرد، با اینکه پدر در تعلیم او نقشی نداشت، اما همین که در تکوین او نقشی داشت، درسته در حسنات این الحاق محقق میشود و اسناد بعد که مجازات به فعل غیر خیره و اسناد الفعل الی غیر فاعله و جعل الفعل غیر نفسه، همین رو مثالاشو گفت الی غیر ذالک و یعزها بالقوانین العقلاییه. اینا همه توضیح داده میشه به قوانین عقلایی موجوده فی ظرف الاجتماع و فی سطح الافهام العامه و این کانت به حسب الحقیقه ذا، اگرچه به حسب حقیقت نظام جزای اعمال یک نظام برتر است نسبت به اونچه که عقلا میفهمند، اما این برتر بودن اونجور که دیروز عرض کردیم دلیل بر تخالف نیست، تباین نیست. دقت میکنید؟ تخالف و تباین ندارد اما برتر است. وقتی که با اونجا بار پیدا میکند و میبینه، میبینه خیلی این قواعد عظیم تر از اون چیزیست که فکر میکرد، اما تخالفی با نظام عقلا ندارد. و این کانت به حسب الحقیقه ذات و نظام غیر نظام الحس و کانت الاحکام الاجتماعیت العقلائیه محصورتون مقصورتون علال حیات دنیا، اینا مقصور در همین جا هستن. و سینکشفو علال انسان ماهو و مستورون انهو اليوم یوم تبل السرائر کما قال تعالی و لقد جئناهم به کتاب فصلناه علا علم هدن و رحمتن لقوم یؤمنون هل ينظرون الا تعویله يوم يأتي تعويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. اینم در حقیقت یه استشهاد نسبت به این مسئله است که اونی که از فصلناه على علم هدن و رحمتن به قوم یؤمنون، هل ينظرون کفار الا تعویل قرآن را، اگر اون روزی که تعویلش آمد اونها یقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، اینو قبلا به ما گفت اتمام حجت شده بوده برشون، حالا میگن خودشون که اتمام حجت شده بود. و همچنین قال تعالی ما کان هذا القرآن ان یفترى من دون الله، این قرآن از جانب غیر خدا نیست، ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. چرا داره اینا رو میفرماید؟ میگه کفار در نظام آخرت اقرار میکنن که در دنیا اینا بهشون رسیده بوده، پس معلوم میشه اونجا حکم بر اساس نظام عقلاییه، چون اینا تو دنیا با نظام عقل اتمام حجت میشده برشون، همون اتمام حجت رو دارن اونجا چیکار میکنن؟ میپذیرن که اتمام حجت برشون شده بوده. پس قواعد قرآنی بر اساس چی هستش؟ نظام عقلایی. حتی تو همین مسئله بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تعویله و به هذا الذی ذکرنا یرتفع الاختلاف المترعا، با همین اختلاف مترعا در نظر اول برداشته می شود بین هذه الآیات که اینقدر الان گفتیم که انی اريد ان تبوا بس گناه این منتقل میشه به گناه او من سن اینایی که گفته شد، میگه با اونجایی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، بین این دو تفاوت نیست. و همچنین لا تزر وازره وزر اخرى، لا تزر وازره وزر اخرى در 5 آیه قرآن آمده، 5 بار تکرار شده، از اون سنت های مهمی است که در قرآن 5 بار تکرار شده. میدونید که وقتی 5 بار یه سنت عظیمی تکرار میشه شدت در حق لا تزر وازرتون بذار، هیچ در حقیقت گناهی به دوش دیگری نمیفته، هر گناهی به دوش گناهکار خودشه. این آیه شریفه با من یعمل مثقال ذره خیرا یره و شرا یره با در حقیقت این قواعدی که گفتیم تناسب کامل داره، منتها من این با اون منی که ما میشناسیم تفاوت میکنه. ما منی که میشناسیم من فیزیکیه، منی که خدا برش سوابق مترتب میکند من چی هستش؟ منی است که حقیقت این است که من توسعه یافته یا زیقی پیدا کرده است، اون من عامل است. دقت میکنید که نه زمان او را حد میزند نه مکان، لذا من سن سنتا حسنه یعنی یه من فراتر از زمان، یک در حقیقت من فراتر از مکان، این من این عمل است و فاعل این عمل است. که و قول و تعالی کل امرئ به ما کسب رهین، هر کسی به اون چه که کسب کرده است در گروه همون عملش است. و قول و تعالی و ان لیس للانسان، قبل از این که این آیه شریف ان لیس للانسان بیاد ابتداش این است الا تزر وازرتن وزر اخرى و ان لیس للانسان الا ما سعى، یعنی اون آیه رو همینجا هم تکرار شده بوده. و قول و تعالی ان الله لا یظلم الناس شیئا و همچنین الی غیر ذالک من الآیات الکثیره، میگه اینا با هم دیگه تفاوت ندارد. چرا تفاوت ندارد؟ و ذالک، ان شاء الله اگر عمری بود هفته آینده و ذالک.
شما فرمودید کدوم کتاب مثلا ظهور خود آیه که این نیست، ما قرائن دیگر رو
عقل وقتی که فهمید، عقل وقتی که این من رو شناخت که این من است حقیقتا، که این شناخت این مهمه، تصدیق میکنه که اینا عمل اوست. اول برای عقل باید این توسعه رو و این زیغ رو معلوم کنیم که منی که عقل میشناسه اول این بدنه، میگه این منه. اول وقتی که تبیین شد از نظام الهی که من این بدن نیست فقط، من این بدن فقط نیست، بلکه تبیین من شد، عقل میپذیرد که فاعل این عمل این است، هرچند در هزار سال بعد از وجود این ملتمس دارم. سلام علیکم. بسم الله. بسم الله. فرمی
این اصولی که در مدن شده از چرا این بحث آثار تکوینی و چیز توی نظرت علما به تفاوت داره، اینجوری که آیا اثر داره نداره،
مثلا کجا
مثلا اینکه مثلا پدری رعایت نکنه رو فرزندش اثر میذاره یا مثلا لقمه چوزنا که
بخوره اختزاز شد. این قهره نیست،
یعنی وقتی اصول واقعا
وقتی در کنار خود شخص تو نگاه در حقیقت خدا حافظ شما شه تو نگاه شخص خودش قطعی است، تو نگاه بس بقیه اثر در موجود دیگه اختزایی است، چه در خیر چه راه هست.
خب همین اختزا رو چرا پس بعضی میگن اثر میذاره، بعضی میگن مثلا
نه هیچ کی نمیگه اثر نمیذاره، اما میگن جبر ایجاد میکنن، یعنی میگن اختزاشون جبر، وگرنه این که مجبور مطابق اون باشه.
خب این اختزا همیشه هست. خب
بله دیگه، نه نه اختزا قریب فعلیت میشه، وعید علی فعلیت
میشه، ولی اثر اون فعل و رفتار ارادی خود فرد نداره، این
اختزا. یعنی اون نهایتش اون آخریش
و این نهایتی که اثرگذاری همه اونها رو این امضا
نه امضا کردن نداره، ولی اونها اینو که فعالیت کرده بوده. یه بچه‌ای که توی محیط خانواده‌ای که شدیداً در حقیقت همه چی علیهشه، گناهش اگر یه گناه انجام بده مثل یه بچه‌ای که توی محیط سالم به دنیا آمده پایین نوشته نمیشه، با اینکه هر دو گناهه، اما گناه این مثل گناه اون نوشته نمیشه.
اختلاف نظر وجود درست
در هیچ دقیقه اختلاف نظر نیست، در هیچ
اختلاف نظر نیست، اصلا تکلیفی داره نمیشه،
نه هیچ اختلاف نظر نداره، منتها اختلاف نظر نیست، بلکه در این است اینا همه اختصاص، چون بعضی قضا میگن جبر میشه، اینجوری جبر میشه اختصاص. Thank you.